هر دو گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر شنبه، نخستین روز هفته، خوش آمدید. سلام و عصر بخیر به شمایی که تازه به ما پیوستید عزیزان. ممنونیم که همراه ما هستید. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست با تازه ترین خبرها. پس از اون مسلمان برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید چنید، اما اول خبرها.
متشکرم الهه. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در پی حادثه انفجار در یکی از زاغه‌های مهمات در حوالی غرب تهران 27 تن از کارکنان سپاه کشته شدند. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف با اشاره به حادثه انفجار زاغه مهمات در غرب تهران اظهار داشت مقارن ساعت 13:30 امروز در پی تلاش برای جابجایی مهمات و تجهیزات 27 تن از پاسداران انقلاب کشته و 16 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم‌های سگ‌های زنده‌یاب و هلیکوپتر به محل انفجار در پادگان بیدگنه متعلق به سپاه پاسداران در ملارد اعزام شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، انفجار در پادگانی به نام پادگان مدرس رخ داده و ماموران آتش‌نشانی ملارد، صفادشت و شهریار تمام نیروهای خود را به این محل اعزام کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، دکتر مسعود پدرام نویسنده و فعال ملی مذهبی صبح روز شنبه بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. بر اساس این گزارش‌ها، دکتر مسعود پدرام عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران توسط دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شده است. دکتر پدرام دانش آموخته ارشد علوم سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران در جریان بازداشت فله‌ای نیروهای ملی مذهبی در اسفند ماه 79 بازداشت شد و بیش از 3 ماه در سلول انفرادی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای جمهوری روسیه و چین نگرانی عمیق خود را از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران به اطلاع آنان خواهد رساند و خواهد کوشید آنان را به افزایش فشار بر ایران متقاعد کند. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود که برای بررسی اوضاع سوریه امروز شنبه در قاهره تشکیل شده بود، فعالیت نمایندگی سوریه در این سازمان را تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خشونت علیه مردم پایان نداده است، به حال تعلیق درآورد و خواستار تحریم اقتصادی و سیاسی سوریه و مذاکره با اپوزیسیون برای انتقال قدرت شد. در بیانیه اتحادیه عرب که توسط نخست وزیر قطر قرائت شد، از کشورهای عربی خواسته شده است سفیران خود را از سوریه فراخوانند. الهه
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدید و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از سپردن میکروفون به او، اجازه بدید شب خوشی براتون آرزو کنم. پویا و پایدار باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران بیش از پیش است. یکی از گفته‌های هفته گذشته رئیس جمهور اسرائیل، علی‌رغم سمت‌گیری متفاوت بسیاری از مسئولان کشورهای غربی، این گفته در کنار اعلام نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران نامیده شد، پرسشی را در محافل مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خارج از ایران مطرح کرده است. این پرسش که مخالفان حکومت ایران در برابر احتمال حمله نظامی به ایران چه باید بگویند و بکنند؟ در اقدامی پیشگیرانه باید از آغاز چنین روندی را محکوم کنند یا از چنین تهدیدی دست کم برای اعمال فشار بر حکومت ایران استقبال کنند؟ از سوی دیگر در همین محافل سرنگونی حکومت معمر قذافی در لیبی پرسش‌های دیگری را پیش کشیده است. اینکه آیا مخالفان حکومت ایران هم باید خواستار دخالت معروف به بشر دوستانه بین‌المللی و پشتیبانی دولت‌های غربی شوند یا باید از آن پرهیز کنند؟ و اینکه آیا میان کمک خارجی مفید و مضر می‌توان تفکیک کرد یا نه؟ این پرسش‌ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. در نیویورک اکبر گنجی، فعال سیاسی و پژوهشگر، و در واشنگتن مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، از چهره‌های شاخص جنبش سبز در کنار میرحسین موسوی. آقای مجتبی واحدی، از احتمال حمله نظامی به ایران شروع کنیم که هم در موردش نگرانی هایی هست در میان عده‌ای و هم دربارش گمانه زنی هایی میشه و هم اینجا و اونجا حتی ابراز امیدواری هایی در میان مخالفان. فارغ از این که چنین احتمالی در چه حده، موضع مخالفان حکومت ایران باید چی باشه در قبال حمله نظامی به ایران؟
ببینید، بر اساس تحلیل عقلی من تصور میکنم احتمال حمله نظامی به ایران خیلی کمه، اما چون خیلی نمیشه با اطمینان گفت همه عقلا بر دنیا حکومت میکنن، این احتمال رو هم نباید نادیده گرفت. بر اساس همین که این احتمال وجود داره، خب باعث ما موضع‌گیری کنیم. حتما هر کسی که دلش برای ایران میتپه و هر کسی که حتی یک عضو خانواده‌اش در ایرانه، حتی اگر نسبت به کل ایران هم اساسا نشه، حتی کسی که یک عضو خانواده‌اش در ایرانه، نگرانه که مبادا حمله نظامی اتفاق بیفته، برای اینکه حمله نظامی دیگه کار گزینشی نمیشه که کدوم قسمت بخوره کدوم قسمت نخوره، به کی سرم بخوره، و حتما خسارتاش به سرعت قابل جبران نیست. کما اینکه با گذشت 23 سال از پایان جنگی که حتما وسعتش هم به اندازه یا شاید قدرت حمله کننده هم به اندازه جنگ ایران عراق بوده، هنوز بسیار از خرابی‌ها به جا مونده. همینجاست حتما همه با حمله نظامی مخالفن، اما در مورد نوع ابراز مخالفت و اینکه حالا آلترناتیوایی که وجود داره اینو باید بیشتر بحث کرد در موردش.
آقای اکبر گنجی، پاسخ شما به همین پرسش، شما در روزهای گذشته مقاله‌ای نوشتین در این باره و توماری هم امضا کردین که در تهیه متنش هم دخیل بودین، نظر شما درباره موضع مطلوب مخالفان حکومت در برابر حمله نظامی به ایران؟
خب به تبع منم موافق هستم با آقای واحدی و ما باید به عنوان کسانی که مخالف استبداد هستیم، مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستیم و از سرکوب‌های این رژیم رو محکوم میکنیم و دوست داریم که گذار به دموکراسی به روش‌های مسالمت‌آمیز صورت بگیره، از سوی دیگه ما ایرانی هستیم و میخواییم ایرانی باشه. اگر دموکراسی میخواییم، اگر حقوق بشر میخواییم، برای ایران میخواییم. در درجه دوم که حتی به تعبیری شاید مهمتر از درجه اول هم باشه، اینه که انسان ها برای ما اهمیت دارن. همه ایدئولوژی ها، همه ادیان، همه فکر ها خادم انسان ها هستن. اگر حمله نظامی به ایران صورت بگیره، صدها هزار نفر میتونه تلفات انسانی داشته باشه، تمام زیرساخت های کشور از بین میره و قطعا هر ایرانی، حالا چون سوال شما مربوط به مخالفان بود، هر نیروی اپوزیسیون به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک نیروی ملی، قطعا با حمله نظامی به کشور ایران مخالف خواهد بود. بندم همچنین.
آقای گنجی، یه سوالم تو پرانتز بکنم، حالا شما که نگران حمله نظامی به ایران هستین، باش مخالف هستین، گمان نمی‌کنین جمهوری اسلامی ایران میتونه با اثبات اینکه دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای و توانایی تولید سلاح هسته‌ای نیست و پذیرش عدم غنی‌سازی، میزان احتمال حمله نظامی به ایران رو به صفر برسونه، یا نه معتقدید در هر صورت مسئول حمله نظامی خارجی ها خواهند بود در صورت اینکه رخ بده؟ به خاطر اینکه یه جا نوشته بودید که ایران اگرم بتونه سلاح کسب کنه یه دونه است، ولی دیگران بسیاری بیشتر دارن، مثلا اسرائیل.
بله، ببینید، تو همونجا هم گفتم که زمامداران حاکم بر جمهوری اسلامی باید قطعا شفاف سازی کامل بکنن که هیچ بهونه‌ای برای حمله نظامی به ایران نباشه، و اگر حمله نظامی به ایران صورت بگیره، قطعا زمامداران جمهوری اسلامی هم به همون قد متجاوزان مسئول خواهم بود. این نکته اول. نکته دوم این که به هر حال الان سازمان موساد اسرائیل و مسئولان اسرائیل گفتن که ایران بمب اتمی نداره و ممکنه در آینده به یک بمب اتمی دست پیدا بکنه. مطابق گزارش 17 سازمان امنیتی آمریکا، ایران بمب اتمی نداره و دستیابیش به بمب اتمی اگرم باشه بسیار دراز مدت خواهد بود، و اینا گزارش های رسمی همین دو تا دولتی هستش که به ایران انتقاد دارم. خب سوال من اینه که دولت اسرائیل 200 تا بمب اتمی داره. الانم ایران نیست که اسرائیل رو تهدید میکنه، ایران نیست که کشور دیگه رو تهدید میکنه، اسرائیل که دائم داره میگه من میخوام به ایران حمله بکنم. خب سوال من اینه که اسرائیلی که خودش داره 200 تا بمب اتمیه، عضو آژانس نیست، عضو NPT نیست، مطلقا حتی به یه آمریکایی هم اجازه نمیده بیاد از تاسیسات اتمیش چیز بکنه، چجوری میتونه به کشوری که فاقد بمب اتمی 1، عضو آژانس 2، عضو NPT 3، مورد بازرسی شدید 4. به چه بهونه‌ای میخواد به این کشور حمله بکنه؟ اسرائیل سابقه تجاوز داره، قبلا به سوریه این کاری کرده، قبلش به عراق این کاری کرده. جمهوری اسلامی که عمر 33 سال بیشتر نداره. ایران شما در یک قرن گذشته به کدوم کشور حمله کرده؟ شما یک کشوری برید که ایران بهش حمله کرده باشه. من حرفم این بودش که به فرض این که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه در بلند مدت، این ممکنه یه بمب پیدا بکنه. خب با یه بمب میخواد چیکار بکنه در مقابل کشوری که 200 تا بمب اتمی داره؟ معناش این نیست که بنده طرفدار بمب اتمی هستم. پیشنهاد من به صراحت این بوده که کل منطقه خاورمیانه باید عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی شه. اساساً این سلاح‌ها غیر انسانی هستن و این سلاح‌ها رو هر کسی داره غیر انسانی. آمریکا هم داشته باشه غیر انسانی، اسرائیل هم داشته باشه غیر انسانی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مشتبه واحدی، جدا از مسئله احتمال حمله نظامی، بحثی که در پاری از محافل مخالف حکومت ایران به ویژه در خارج از کشور مطرحه، مسئله لیبیایی شدن ایران به این معنی که آیا تقاضای دخالت معروف به بشر دوستانه از غرب، از اون نوع که ناتو مثلا در لیبی کرد، در مورد ایران مفیده یا مضر؟ عده‌ای از مخالفان حکومت ایران میگن باید از غرب دعوت کرد که چنین دخالتی بکنه، چون در مورد لیبی به نظر اونها به نتایج دلخواه و تغییر حکومت انجامید. عده‌ای معتقدن مورد ایران فرق میکنه و چون این دعوتی جایز نیست، و برخی دیگه معتقدن که حتی در مورد لیبی هم نتیجه خوب نبوده و به خشونت و افراط کشیده شده. نظر شما چیه؟
من گمان میکنم کسانی که احساس میکنن لیبیایی شدن ایران به نفع مردم ایران، خودشون باید از موضعشون دفاع کنن. من گمان نمیکنم در بین مردم ایران این دیدگاه طرفدار زیادی داشته باشه، حتی در بین کسانی که به شدت از دست این حکومت خستن، کما که ما هم خودم از دست حکومت خسته هستیم. اما حتی کسانی که بیشترین کینه و عداوت هم نسبت به این حکومت دارن، گمان نمیکنم حتی در بین اونها هم لیبیایی شدن ایران خیلی طرفدار داشته باشه. اما ترجیح میدم موضوع از یک زاویه دیگه نگاه کنم، و اون اینکه اصلا اینقدر ما سرگرم شدیم به این موضوع مگر برای لیبیایی شدن لیبی؟ خیلی از مردم لیبی اجازه گرفته شد یا از گروهای مخالف. بعد اون قصه بحثی همین شورای انتقالی اصلا کجا بود یک بار پیدا شد؟ من گمان میکنم موضوع از یک زاویه دیگه ببینیم که تکلیف ماها روشن شه، چه وظیفه‌ای داریم که از لیبیایی شدن ایران جلوگیری کنیم، نه اینکه طرفدارش هستیم یا نه. اگر رو این بحث بکنیم که چه بکنیم که از لیبیایی شدن جلوگیری کنیم، چه بکنیم که از عراق شدن جلوگیری کنیم، از افغانستان شدن جلوگیری کنیم، خیلی بهتره. ببینید اتفاقی که الان داره میفته، قطعات پازل که کنار هم میچینن، اگر این امکان برای بعضی از قدرت‌های خارجی پیش بیاد ایران رو هم مثل لیبی بکنن، ما باید اینو جلوگیری کنیم. آینجی گفتن ایران حمله نکرده، درسته، اما در هیچ دوره در تاریخ هم رئیس دولت ایران نیومده بگه باید یک دولت از بین بره. من اصلا در مورد مشروعیت اسرائیل بحث نمی‌کنم، ولی بالاخره چیزی وجود داره. و فراموش هم نکنیم که تسلط همین قدرت‌هایی که ما ازشون نگران هستیم بر رسانه‌های عمومی خیلی بیشتر از ماست، از ما و از دولت ایران. به افکار عمومی جهت دهی میکنند، خود دولت ایران هم کمک میکنه. ممکنه برای همین هست که بسیار از افراد معتقدن دولت ایران استقبال میکنه از حمله نظامی. نوع برخوردی که میشه، حرفایی که زده میشه، مسائلی که مطرح میشه، تهدیدهایی که صورت میگیره، یه آدمی که ظاهرا خیلی مورد توجه حکومت میگه اگه لازم باشه ما خود امیر عبدالله رو میکشیم، و یکی میگه که اسرائیل باید از بین بره. قطعات که داره کنار هم گذاشته میشه، اینکه میگن ایران داره بمب میسازه. خب ببینید، ما میگیم اسرائیل 200 بمب داره، بله، اصلا اسرائیل نه تنها بمب، بسیار از حرکاتی که با فلسطینی ها میکنه محکومه. اما فراموش نکنیم که در رسانه های عمومی جهان انقدری که حرف احمدی نژاد منعکس میشه که اسرائیل باید از بین بره، بعد اسرائیل از نشوات هست بشه، به دنیای بدون اسرائیل فکر میکنیم، حرفای اسرائیل منعکس نمیشه. و بعدم اسرائیل سعی میکنه چهره مظلوم از خودشون درست کنه که ایران اگر یک بمب داشته باشه، با توجه که گفته میخوام اسرائیل از بین ببریم، همون یک بمب رو برای از بین بردن اسرائیل میخواد استفاده کنه. بیش از این که بر اساس اخلاقیات صحبت کنیم، بر اساس یک سری اصول انسانی و حقوقی صحبت کنیم، بر اساس واقعیات امروز دنیا صحبت کنیم، بگیم ما چه وظیفه‌ای داریم که از لیبیایی شدن ایران جلوگیری کنیم. حداقل در بین ایرانی‌ها طرفدار لیبیایی شدن ایران خیلی کمه، اما به نظر میرسه که با این ابراز مخالفت به تنهایی مشکل حل نمیشه. تلاش ما باید بر این باشه که به دنیا بگیم ایران دولت ایران نیست. دولت ایران از نظر من، دولت ایران با نیروی خارجی حمله کننده فرق نداره. بلایی که این دولت بر سر منافع ایران آورده کمتر از بلایی که ممکنه که حمله خارجی بره نیست. این معنیش نیست که از حمله خارجی دفاع کنم. من دارم عرض می‌کنم ما از دنیا ثابت کنم مثلا دولت ایران یک بیگانه ایست که بر ایران حکومت می‌کنه. کسی حق حمله به ایران نداره. ایران مال ایرانی است، مال دولت ایران. به نظر من رو این بحث متمرکز بشیم بهتر از اینکه حالا بگیم که چند درصد موافق لیبیایی شدن هستن، چند درصد مخالف. به نظر من اصلا درصد موافقان لیبیایی شدن در حد تریس هم نیست، به درصد نخواهد رسید.
آقای اکبر گنجی، نظر شما درباره اون چیزی که آقای مشتبه واحدی گفتن در زمینه دخالت معروف به بشر دوستان ایرانه از نوع لیبی در مورد ایران چیه؟
راجبه یه نکته من با آقای واحدی اختلاف نظر دارم. البته اون نکته رو اول قبل از اینکه این اختلاف نظر رو بگم این شعار نابودسازی اسرائیل که این آقای خمینی داد، بعدش آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، این شعار بسیار شعار نابخردانه و غیر انسانی هستش و این کاملا به زیان منافع ملی ما بوده و هستش. اون چیزی که بنده ازش دفاع کردم همیشه من میکنم همون طرحی هستش که دولت آمریکا، دولت روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل داده که اینا میگن در کنار دولت موجود اسرائیل باید دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه و کسی که زیر بار این نمیره دولت متجاوز اسرائیل. نکته اول. نکته دوم اون اختلاف نظری که گفتم با جناب آقای واحدی دارم اینه که ایشون فرمودن که اخلاقی نمیشه صحبت کرد. اتفاقا کاملا بعد اخلاقی صحبت ما به عنوان روشن فکر، چون بنده کسی نیستم که بخوام گروه سیاسی باشم، بخوام برم تو قدرت و اینا، من از موضع روشن فکری صحبت میکنم. موضع روشن فکری اینه که نگاهش به سیاست و به همه قلمروها نگاه آرمانی اخلاقی است. آرمان ما هم دموکراسیه، آرمان ما هم عدالته، آرمان ما هم حقوق بشره. ما از این موضع نگاه میکنیم. اگر میگیم بمب اتمی بده، اخلاقا بمب اتمی رو رد میکنیم، چون بمب اتمی خاصیتی جز فاجعه به بار نمیاره که تو هیروشیما که زده دولت آمریکا تا 50 سال بعد هنوز دارن هزینه هاشو میدن. یعنی ما اخلاقا که بمب اتمی، چرا ما سرکوب محکوم میکنیم؟ واحدی که میان ظلم و ستم جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن بر چه مبنایی میکنن؟ بر مبنای اخلاقه. وگرنه خب ما چرا جمهوری اسلامی محکوم میکنیم؟ جمهوری اسلامی دولت زورگو داره زور میگه به مردم خودش. اینجا هم باید بگیم ما تابع واقعیت باشیم و جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم. نکته دوم از موضع واقعیت، اگر به توازن قوا میسنجیم که جمهوری اسلامی تو این جریان نقش داره، که من گفتم قطعا جمهوری اسلامی مسئول هستش به خاطر پدید آوردن یک چنین شرایط، ولی این نمیشه که شما با برنامه‌ریزی، شما که میگم، منظورم آقای واحدی نیست، منظورم دولت‌هایی هستش که این کارو میخوان بکنن، بیان آقای اوباما بیاد بگه که این برنامه‌ای که ما تو لیبی کردیم خیلی خوب بوده، خانم کلینتون هم بیاد بگه که در لیبی اپوزیسیونش از ما خواست، در جنبش سبز اپوزیسیون هم ما نخواست، ولی این بار اگه تو ایران اتفاقی بیفته اونا از ما میخوان و اگه خواستن ما مثل لیبی میکنیم. این کار حرف نادرست از یک طرف. لیبیای سازی آگاهانه یعنی این که یک گروهی مثل لیبی برن بسازن به نام اپوزیسیون، بعد اونا یه منطقه در ایران یه درگیری ایجاد بکنن، بعد درگیری که ایجاد شد طبعا خشونت شد، رژیم بزنه سرکوب بکنه، بعد بگن آقا حالا بیاید اینا دارن ما رو میکشن بیاید نجات بدید. و فکر نکنید این چیز خیالاتیه. برخی از گروه های سیاسی تو همین ماهای اخیر، گروه های سیاسی، من نمیخوام اسم ببرم، رسما بیانیه دادن، اطلاعیه دادن، گفتن اینجا داره به ما ظلم میشه، ستم میشه، همون جوری که با لیبی شده بعد با ما بشه. اینا یک واقعیت هایی هستش. خب ما چجوری میخوایم خودمون رو تابع این واقعیت ها بکنیم؟ بنده به لحاظ اخلاقی، از موضع اخلاقی اینو رد میکنم و اخلاقا هم محکوم میدونم چه سرکوبای جمهوری اسلامی، چه کارهای دولت اسرائیل و چه کسی که بخواد در ایران بره و لیبیایی سازی بکنه ایرانو.
آقای مجتبی واحدی، از دخالت معروف به بشر دوستانه و حمله نظامی گذشته، بحث دیگری هم در محافل ایرانیان خارج از کشور در هفته های گذشته شدت گرفته که عده‌ای از مخالفان حکومت ایران میگن برای تقویت فعالیت‌های مخالفان جایزه که از غرب مثلا کمک مالی دریافت کرد. به نظر عده‌ای دیگه دریافت این گونه کمک‌ها به وابستگی و سرسپردگی می‌انجامه. نظر شما در این باره چیه و بحثی که آقای اکبر گنجی کردن؟
خوشبختانه تکنولوژی بیشتر کرده حرفا ضبطش، و نگفتم ما به اخلاقیات نباید پایبند باشیم. عرض کردم با تمرکز تنها بر اخلاقیات مشکل حل نمیشه. بله هممون میگیم ایران نباید لیبی بشه، اما عرض کردم قطعات پازل که دارن کنار هم میذارن با تاکید صرف ما بر اخلاقیات این نقشه از بین نمیره. من هنوزم همون حرف رو میزنم، تاکید میکنم که دنیا داره یه کاری انجام میده. این که ما همش بشینیم یک سری کلیشه اخلاقی بگیم که بسیارش هم خوبه، اگر انشاءالله دنیا یه روزی به اونجاها برسه بسیار برای همه اون مطلوبه، اما به تنهایی مشکل حل نمی‌کنه. من توضیح در مورد فرمایشات آقای گنجی بدم. اما در مورد کمک دریافت کردن، ببینید متاسفانه به دلیل این عدم وجود یک زبان مشترک و یک نوع بدبینی‌هایی که در بین اپوزیسیون هم وجود داره، خیلی از اظهار نظرها در موردش برداشت بد میشه. من نمی‌دونم چه کسانی درخواست کمک مالی کردن. حالا به صورت به خصوص خود من که صحبت کردم، وقتی خانم کلینتون صحبت کردن، من گفتم اصلا کمک لازم نیست بکنید، چون بدهکارید به مردم ایران به خاطر حمایت‌های تلویحی یا علنی که از دولت ایران کردید. و بعدم تنها چیزی که اونجا من مطرح کردم، هنوزم بهش پایبندم، اینه که دولت‌های دنیا اگر معتقدن به اینکه باید کمکی بکنن بر اساس همون اخلاقیات که آقای گنجی میگن، بر اساس دفاع از دموکراسی نه بر اساس منافع خودشون. همون چیزی که آقای کروبی پارسال خواستن، گفتن کمک کنن صدای ملت ایران به دنیا برسه. الان متاسفانه برای رسوندن صدای ملت ایران به دنیا، نه اینکه مهاجرت خرج کنن، اما هر کنه هم بحث سیاست رسانه‌ای که در دنیا وجود داره خیلی کمک نمیکنه. این کمک هم به نظر من قبیح نیست. میتونیم دو جور برخورد کنیم. یکی بگیم هر جور کمک، اما شخصی و غیر شخصی محکوم. خب خیلی خب فردی آدم میگه چطور مثلا اگر بنده بیام در آمریکا بشم زندگی بکنم، به هر حال یکم کمک از آمریکا گرفتم که اینجا بنشینم از حقوق مردم ایران دفاع کنم. پس میشه نشست امروز بحث کرد. شاید بهترین کار این باشه که مرزی بین مذاکره، مصالحه، نمیدونم بحث کردن و دخالت مشخص کنم. دخالت موضوع نظامیش که کاملا از نظر من منتفیه. دخالت حتی سیاسیش هم به اون معنا که اگر تصور بشه که کسانی میخوان سیاست دیکته بکنن به اپوزیسیون ایران محکومه. اما اینکه ما از حالا پیشواز بریم بگیم که اگر یک گوشه ایران مردم شلوغ کردن پس این طرح آمریکا سر لیبیایی شدن، این مقدار به نظرم کم لطفی در مورد همه مردم. اگر واقعا در روند تضعیف دولت ایران بعضی از شهرها، بعضی از قومیت‌ها، بعضی از مناطق که حقوقشون بیش از دیگران ضایع شده یک فرصتی پیدا کردن، سر صدا کردن، ما از حالا خودمون آتو دست جمهوری اسلامی ندیم که بگیم اپوزیسیون هم معتقد اینها نقشه آمریکاست که یه گوشه شلوغ بشه بعد یه دیگه برن درخواست کنن. خیر الزاما اینطوری نیست که اگر یه گوشه از ایران شلوغ شد آمریکا بخواد دخالت کنه. آمریکا بیخود میتونه دخالت کنه مگر خود مردم ایران امکان ندارن از هموطنانشون دفاع کنن. مسائل اقتصادی شما دست به دست هم خواهد داد و دولت ضعیف میشه. در روند این ضعف اگر در یه گوشه از ایران، در مرکز ایران، در تهران، هر جا عده تونستن بیان شلوغ بکنن، ما این رو از حالا خودمون قضاوت نکنیم که این در راستای لیبیایی شدن ایرانه. خیلی شفاف و روشن بعضی از گروه ها، بعضی از اشخاص که عرض کنم خود بنده، آقای گنجی و دوستان دیگه اومدیم بالاخره به نوع اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، خودمون از این فضا داریم استفاده میکنیم در راستای حمایت از مردم ایران. یعنی بنده و آقای گنجی به خصوص، خود آقای گنجی به خصوص مشکلی در ایران نداشتن. اگر میخواستن سکوت بکنن، ایشون به خاطر که از حقوق مردم ایران دفاع کردن زندان رفتن. امروز هم اومدن از فضای آزاد اینجا استفاده میکنن برای اینکه از مردم ایران دفاع کنن، کما که دارن از مردم فلسطین هم دفاع میکنن. یعنی چون دفاعشون کاملا اخلاقی و انسانیه. اگر بیایم یه حکم کلی بزنیم که هر نوع کمک گرفتن، هر نوع، اصلا بحث درودش نکنیم، حتی بگیم کمک رسانه‌ای نکنن، حتی بگیم که پیام ما رو نرسونن، خب یکم ممکنه میگه خود شما هم که اونجا نشستید این کمک گرفتید. در سه جمله میگم دخالت نظام به عین احمد خان محکوم، دخالت سیاسی به معنی دیکته کردن سیاست به اپوزیسیون به طور کلی محکوم، اما اینکه از مجامع بین المللی، حتی از دولت‌های خارجی و از رسانه‌هاشون کمک بگیریم برای رسوندن صدای مردم ایران، من این رو قبیح نمی‌دونم.
آقای اکبر گنجی نظر شما چیه در این باره؟ چه نوع کمکی مفیده، چه نوع کمکی مضره؟
مردم ایران یا مبارزاتی که تو شهرهای مختلف میشه اینا رو غربی‌ها درست کردن؟ قطعا مبارزاتی که مردم ایران می‌کنن مبارزات مستقل بوده، از جمله در دوران حرکت سبز، از جمله مبارزاتی که اقوام ایرانی دارن میکنن، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی، کردها، همه اینا مبارزات مستقلیه. بنده ادعامی نیست، میگم همونطور که آقای واحدی گفتن دولت‌های غربی برخیشون یه چنین طرح‌های پروژه لیبیا سرسرن و برخی گروه‌ها به کسی اتهام نمی‌زنیم. ما میگیم آقا فلان گروه خودش گفته. اینجا دیگه اصلا بحث اتهام زدن به کسی نیستش. این نکته اول. با کمک مالی هم 100% مخالف هستم، اما از این نمیشه نتیجه گرفتش که ما مثلا میگیم که آقا اطلاع رسانی نشه. خب این اطلاع رسانی که اصلا یه امکاناتی تو جهان هستش. مثلا فرض بفرمایید به نام CNN میگه آقای احمدی نژاد یا مسئول جمهوری اسلامی ایران از همین امکانات استفاده نمیکنن برای رسوندن پیامشون، بنده هم استفاده میکنم، همه اپوزیسیون ایران حق داره بکنه کمکایی که به نظر من جهان باید بکنه و میتونه بکنه. پس اینطور نیست من به طور مطلق مخالف باشم، من با اون چیزایی که گفتم مخالف هستم. اولا حقوق بشر مسئله داخلی نیستش. هیچ دولتی نمیتونه مردم خودش رو سرکوب بکنه و بگه آقا این مسئله داخلی منه، به هیچ گرفت نداره. هر دولتی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران موقعی که نقض حقوق بشر میکنه، مردمش رو سرکوب میکنه، همه افراد، گروه ها و همه دولت ها موظف هستن که دولت سرکوبگر رو محکوم بکنن و از قربانیانی که تو این حوادث قربانی میشن و افراد سرکوب شده حمایت معنوی و اخلاقی به عمل بیارن. در ادامه همین باید صدای مظلومیت مردم ایران به گوش جهانیان رسونده بشه و از اون طرف صدای حقیقت رسانی هم به مردم ایران بشه از طریق همین رسانه‌های موجود جهانی. این نکته اول و دوم. نکته سوم، جامعه جهانی باید برای تک تک زمامداران جمهوری اسلامی که به طور مستقیم در سرکوب مردم ایران دست دارن پرونده تشکیل بده. به محض اینکه یک کلمه اونا پاشونو میذارن بیرون، اینا رو بازداشت بکنن به دادگاه بسپرن. یعنی اینطور نباشه سعید مرتضوی بلند شه از ایران بیاد بره توی ژنو شرکت بکنه کنفرانس حقوق بشر که این باعث سرافکندگی این جهان ظالمانه است. این آقای سعید مرتضوی موقعی که اومد بیرون باید بازداشت میشد. تمام زمامداران جمهوری اسلامی رو باید اونایی که تو سرکوب مردم دست دارن، حالا یه نفر کارمند بانکه، یه نفر مدیر کل بانکه، اون که خب دست نده، اون کسانی که تو سرکوب مردم ایران دست دارن قبلا باید برای اینا پرونده سازی بشه، اومدن اینا بازداشت بشن به دادگاه‌های بین‌المللی سپرده بشن. نکته بعدی، سازمان ملل اخلاقا موظفه از طریق شورای امنیت به تصویب برسونه که فروش تکنولوژی سرکوب به دولت ایرانو ممنوع بکنه و تحریم بکنه. متاسفانه بسیاری از این تکنولوژی سرکوب توسط کمپانی‌های غربی به دولت ایران فروخته شده، از جمله شنود موبایل، شنود تلفن و این تجهیزات مدرن رو دولت ایران دولت‌های غربی کرده. شورای امنیت موظفه که تحریم بکنه، به تصویب برسونه طی قطعنامه‌ای که فروش تکنولوژی سرکوب به مردم ایران ممنوع بشه. نکته بعدی، ایران صنعت نفتش به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی مدرنه. این کارها یعنی سرمایه‌گذاری خارجی و فروش تکنولوژی مدرن باید منوط بشه به رعایت حقوق بشر در ایران. اینها نوع کمک‌هایی هستش که بنده ازش دفاع می‌کنم. از 6 سال پیش اینا رو نوشتم، بارها تو کنفرانس‌ها تو مقالات مختلف نوشتم، دفاع کردم. چیزی که بنده باش موافقم همین نکاتی که گفتم. اون چیزی که بنده باش مخالفم دخالت نظامی، اپوزیسیون سازی توسط دولت‌های بیگانه هستش، پول دادن دولت‌های غربی به اپوزیسیون و اینکه یه عده بیان که هیچ پایگاه اجتماعی نداشته باشن بگن که آقا مثلا ما نماینده مردم ایرانیم، می‌خوایم با دولت‌های غربی وارد مذاکره بشیم با دولت‌های بیگانه. خب مشروعیت شما کجا اثبات شده؟ الان مثلا آقای کروبی، آقای موسوی به هر حال همه می‌دونن یه مشروعیتی دارن، اینم دست بنده که نیستش که، این مشروعیت اجتماعی دارن. حالا یه موقع آقای موسوی میومدش میگفت آقا من میخوام با یه دولت خارجی مذاکره بکنم، اون موقع میگیم آقا این نماینده یک پایگاه اجتماعی وسیعه، به گفته خود رژیم 13 میلیون رأی داره، به گفته ماها که خیلی بیشتر بوده رأیش. خب این معلومه، ولی بنده به عنوان اکبر گنجی، حالا من که نیروی سیاسی نیستم، من از موضع روشنفکر، ولی فرض کنید بنده اکبر گنجی نماینده همسرم هم نیستم، یه رأی خودم هستم، چجوری میتونم با دولت غربی بشینم مذاکره بکنم به نام مردم ایران؟ بنده با این کارم مخالفم.
آقای مشتاق واحدی، نکته آخر به نظرتون میرسه در مورد حرفایی که آقای گنجی زدن در مورد گرفتن کمک مالی که میگن ایشون از هر نوعش باید پرهیز کرد، ولی میگن که رسانه‌ای هستن که میشه ازشون استفاده کرد بدون اینکه کمک مالی گرفتن احتیاجی بشه؟
بازم من از بودم نمیدونم چه کسی داوطلب یا حمایت کننده از دریافت کمک مالی از دولت غربی بوده. اون نوع کمکی که من بهش قائلم، گفتم همیشه دارم پیشون گفتم، البته اگر قرار باشه که خیلی مطلب خشخاش بزنیم باید بگیم خیلی خوب، پس اگر بیایم بگیم که دولت ایران رو تحت فشار بذاریم، این که ایشون میگن که مثلا دادن تکنولوژی های پیشرفته منوط بشه به رعایت حقوق بشر، معنیش ندادن تکنولوژی، چون دولت ایران که رعایت نمیکنه. خب اینم چه کسی بیاد بگه خب این فیک نو فشار به مردم ایرانه. من همین که عرض کردم با ایشی بیاد یک زبان مشترکی درست کنیم که یک مرزهایی بگذاریم، خسارت هایی که این دولت مردم ایران میزنه، ادامش و تداوم حکومتش یا خسارت های کنکر از بعضی از فشارها به دولت ایران بیاد، همینا باید بررسی بشه. اینا هیچ کدوم قضاوت قطعی نیست، باید برا به زبان مشترک رسید، کار سختی هم نیست، فرضاً میشه رسید. به جای که به دنبال بدبینی به هم دیگه باشیم، من هم موافقم با ایشون که بایستی یک نوع فشارهایی به دولت ایران بیاد برای اینکه رعایت حقوق بشر بکنه. اما باز هم میگم فقط با توصیه این کار انجام نخواهد شد، بایستی فشارها یک مقدار عملیاتی بشه تا انجام بشه. من هم موافق دریافت کمک مالی نیستم از دولت خارجی، اما این هم نباشه بگیم خیلی خوب، اگر اسم دولت خارجی شد فلان دولت اشکال داره، اما اگر فلان مؤسسه شد اشکال نداره. من میگم اونم هر نوع کاری که موجب وابستگی یک نیروی اپوزیسیون به دولت‌های خارجی بشه، این میتونه در آینده به ضرر مردم ایران باشه، برای اینکه این نیروی اپوزیسیون طبیعتاً ناچار خواهد شد منافع اون دولت خارجی رو رعایت بکنه. وگرنه به طور کلی من با فرمایشاتشون موافقم، همون رسانه هم که میگن بسیارشون اگر تحت فشار دولتشون قرار بگیرند کمک نخواهند کرد، پس این میتونه یک نوع کمک‌هایی از دولت خارجی باشه. کما که بعد از دوستان نامه نوشتن به وزارت خارجه آمریکا در مورد سازمان مجاهدین درخواست کمک عملاً کردن، پس عرض می‌کنم حتی از کمک دولت‌ها هم اگر کمک‌ها شفاف خواسته بشه در راستای منافع ایران بلا مانع، اما اینکه یک نفر به صورت به خصوص داره خودش نماینده معرفی کنه این کار غلطیه. حتی کسی نماینده افراد سرشناس هم معرفی کنه کار غلطیه. گمانم نمی‌کنم کسی این کار کرده باشه. خود من هم که صحبت کردم گفتم نیروی اپوزیسیون در ایران که ما معتقدیم یک نیروی اکثریتی هست، اگر فضایی پیدا کنه که بره از طرف مردم و از طرف اپوزیسیون مذاکره کنه بلا مانع، هنوز هم نمیگم، اما نه اینکه یک فرد خودش رو نماینده اپوزیسیون جا بزنه. در حال اینها یک مکانیزمایی داره، خودشون گفتن مثلا آقای موسوی مشخصه، آقای کروبی مشخصه، اگر احراز شد کسی تفکر آقایون رو تعقیب میکنه به نظرم مذاکرهش بلا مانع.
با سپاس از شما آقای مجتبی واحدی و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط